همون شد که از طریق این میکروفون مقدس به شما سلام بکنیم و برنامه همون رو برای شما پخش بکنیم. امیدواریم که مورد پسند و رضایت شما تا اینجای برنامه ها قرار گرفته باشه. در این لحظه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم مسابقه رادیویی پیامبر رحمت رو خواهید شنید.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بانو آمنه بعد از یک ماه حضور در یثرب و زیارت مزار شوهرش عبدالله همراه پسر خردسالش و کنیزش برکه همراه کاروانی راهی مکه شد. در بین راه بانو آمنه دچار بیماری و تب شد. در همین هنگام و در مسیر یثرب به مکه کاروان به روستای ابوا رسید. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت 12. شب تاریک و طولانی به صبح رسیده بود. تابش روشنایی شیری رنگ صبح از روزنه های در اتاق برای بانو آمنه آرامش دلپذیری داشت. درد و تبش کمتر شده بود. کمی که گذشت نیمخیز شد و به بالش تکیه داد. از کوچه های گلی و کوچه پس کوچه های تنگ و پیچ در پیچ روستا صدای زندگی می اومد. از پشت اتاقی که آمنه در اون بود صدای حرکت گله گوسفندان می اومد و صدای آواز چوپانی جوان. صدای جیک جیک گنجشکا تو حیات پیچیده بود. کمی که گذشت برکه کنیز بانو آمنه از خواب بیدار شد و نگران به اطراف نگاه کرد. وقتی نگاهش به بانو آمنه افتاد شرمنده گفت:
مرا ببخشید بانوی من، خستگی و خواب مرا از شما غافل کرد.
بانو آمنه با لحنی مهربان گفت:
آرام باش برکه، آرام باش. در این چند روز تو برای من و فرزند خردسالم محمد زحمت بسیاری متحمل شدی، چون این غفلتی نباید باعث شرمساریت شود. خواب و آسایش برای تو لازم است و حلال. آسوده باش ای مونس شبهای دراز غم آمنه، آرام باش غم خار شکیبای یتیم عبدالله.
برکه خوشحال از مهربانی و لطف بانو آمنه گفت:
بانوی من، زندگی روز بر شما نیکو باد. به خجستگی گویا بهترید. آری برکه، بهترم.
بانو آمنه حرفشو قطع کرد و به پسر خردسالش نگاه کرد که از خواب بیدار شده بود و لبخند میزد.
صبحت بخیر پسرم، دیشب خوب خوابیدی؟
پسر مهربان آمنه با لبخندی شیرین جواب مادرشو داد. بانو آمنه پسرشو در آغوش گرفت و بوسید. بعد اونو به حیاط فرستاد. برکه به سمت بانو آمنه رفت و کنارش نشست و گفت:
بانوی من، در این 7 سالی که در کنارتان هستم همیشه از مهربانی و لطفتان بهره‌مند شدم. آنقدر به شما انس گرفتم که با نگاهتان میفهمم از من چه میخواهید.
بانو آمنه دست برکه رو گرفت و صورتش رو بوسید و گفت:
خوب گوش کن ببین چه میگویم برکه. تو خوب میدانی که فرزند خردسال من محمد بیش از 6 بهار از عمرش نگذشته است. میدانی که قبل از تولد پدرش را از دست داده و گرد یتیمی بر چهرش نشسته است. وقتی هم که به دنیا آمد با دایش حلیمه به صحرا رفت. بنابراین از مهر مادری نیز جز اندکی بهره نبرده است. او برادر و خواهری ندارد. از این رو پس از من تنها و غریب خواهد شد. در این بین محمد با تو انس دارد. امید دارم بودن تو در کنارش آرامش و تسکینی برای او باشد. اکنون چه وقت این سخنان از بانوی من؟ به زودی بیماریتان کاملا بهبود می‌یابد و سایه‌تان بر سر محمد مستدام خواهد ماند. نه برکه، هر تازه‌ای کهنه می‌شود و هر زنده‌ای می‌میرد. من نیز به زودی از این دنیا خواهم رفت. این حال مرا که میبینی آرامش پیش از طوفان است. من به حال خیش آگاه ترم. شب گذشته نیز اندکی خواب به چشمم آمد. در عالم رؤیا شویم عبدالله را دیدم. غم فرزندش محمد را میخورد. او به من گفت باید همراهش بروم. من رفتنیم برکه.
کاروان رفت و بانو آمنه و پسر خردسال و کنیزش برکه به ناچار در روستای ابوا مونده بودن. اونا به خونه پیرزنی تنها و نابینا رفت و اتاقی کرایه کرده بودن. برکه هر داروی گیاهی که میشناخت به بانو آمنه داده، اما اثری نکرده بود. برکه که حالت ناخوش بانو آمنه رو دید، پیش پیرزن صاحب خونه رفت و از اون خواست راه چاره‌ای نشونشون بده. پیرزن گفت
بالای تپه‌ای دور از روستا کاهنه‌ای پیر و دانا زندگی می‌کند. او مدتی است که از مکه به اینجا آمده است. به خانه او برو و کاهنه پیر را نزد بانویت بیاور.
برکه طبق نشونی که پیرزن داده بود به سراغ کاهنه پیر رفت. وقتی رسید و سراغ اونو گرفت، کنیزش گفت
بانویم به نیایشگاه خیش رفته است و تا 3 روز دیگر باز نمی گردد.
برکه ناامید به روستا برگشت و به سمت خونه پیرزن نابینا رفت. همین که وارد خونه شد، صدای گریه پسر خردسال بانو آمنه رو شنید. یتیم عبدالله صورتشو به صورت مادرش گذاشته بود و اشک می ریخت. با دیدن این صحنه، برکه به سمت بانو آمنه دوید. پلک های بانو روی هم افتاد و چهره نورانیش مثل فرشته‌ای رنج کشیده بود که به خوابی عمیق رفته. برکه با نگرانی گوششو به قلب بانو آمنه نزدیک کرد. قلب ضربان نداشت. برکه دستشو بالا برد تا به سرش بکوبه که نگاهش به چهره مظلوم و چشمه پر از اشک پسر خردسال بانو آمنه افتاد. به خودش نهیب زد و گفت
آرام برکه، آرام، اکنون تویی و این یادگار سرورو بانویت آمنه، او را دریاب.
برکه با این فکر پیش رفت و پسر خردسال بانو آمنه رو از مادرش جدا کرد و گفت
دلبندم، مادرت بانو آمنه دیگر نمیتواند با تو سخن بگوید.
برکه وقتی نگاه پرسشگر یتیم عبدالله و آمنه رو دید با بغض ادامه داد
برکه به فدایت باد، نام این حالت مرگ است، مادرت از دنیا رفته است.
دو سال از درگذشت بانو آمنه گذشته و پسر خردسالش به 8 سالگی رسیده بود. یتیم عبدالله و آمنه بیشتر وقتا کنار و همراه جدش عبدالمطلب بود. برخلاف بچه‌های دیگه علاقه به بازی‌های بچگانه و هیاهو نداشت. یه روز عبدالمطلب رو به اون کرد و گفت
پسرم محمد، تو نیز چون عمویت حمزه به کوچه برو و با کودکان بازی و جست و خیز کن.
نوه مهربان عبدالمطلب رو به اون کرد و گفت موندن کنار جدش تو خونه رو بیشتر از بیرون رفتن و بازی کردن دوست داره. عبدالمطلب به نشونه قدرشناسی لبخند زد، اما این لبخند طولانی نشد و دوباره درد به سراغش اومد. کمی که گذشت، همسرش حاله، مادر حمزه، قدم تو اتاق گذاشت. بالشتی زیر آرنج شوهر بیمارش گذاشت و گفت
جوشانده آماده است، برای تان بیاورم.
عبدالمطلب با مهربانی به همسرش نگاه کرد و گفت
هیچ از این نیست، به تو گفتم کار از دارو و درمان گذشته است، این بار ماجراگونه دیگر است. این درد سال خوردگی ساله، درد سالمندی نیز یک درمان دارد.
عبدالمطلب خواست بگه مرگ که با اشاره همسرش حال ساکت شد و یادش اومد که نوه 8 سالش تو اتاق کنارش نشسته. اون تو فکر رفت و با خودش گفت
من به خوبی از علاقه محمد به خودم خبر دارم. روزی که در 6 سالگی بی مادر از یثرب بازگشت و به دامان من پناه آورد تا امروز پیوسته همراه من بوده است. هم در یک اتاق زندگی کرده و بر یک بستر خوابیده‌ایم. حتی یک روز نمیتوانم دوریش را تحمل کنم. تا محمد نباشد دست به طعام نمیبرم. محمد نیز رخصت نمیدهد جز خودش کسی برای من آب و طعام بیاورد و عصای خیزرانم را به دستم دهد و پاپوش مقابل پایم جفت کند. اما اکنون روزگار بازی دیگری در آستین دارد. حسی به من میگوید که از بستر این بیماری بر نخواهم خواست. برایم یقین شده است که چند روز بیشتر به پایان زندگیم نمانده است.
عبدالمطلب از مرگ ترسی نداشت. عمر زیادی کرده و در مدت عمرش از نعمتهای زیادی بهره‌مند شده بود. اون برخلاف عرب‌های دیگه مرگ رو پایان زندگی نمیدید تا با رفتن از این جهان نگران باشه. با اینکه به کارهای خودش مغرور نبود، اونقدر پاک زندگی کرده بود که نگران نامی اعمالش نباشه. فقط یک چیز ذهنشو مشغول و اونو نگران کرده بود.
نمیدانم پس از مرگ من چه بر سر نوا محمد خواهد آمد. آیا این یتیم دردانه یه نازک دل تحمل پذیرش این سو و غم تازه را خواهد داشت؟ نمیدانم این چه حکمتی است که نوه خود سال من به هر که دل میبندد زود به دوری همیشگی او دچار میشود. از خدای کعبه میخواهم حال که قرار است غم فراق من نیست همچون غم فراق عبدالله و آمنه بر تن کوچک محمد آوار شود، سینه فراخ و دلی بزرگ بر او عنایت فرماید تا تحمل این مصیبت ها بر محمد آسان شود.
عبدالمطلب تو فکر بود که یه دفعه به خودش اومد. با عجله دستشو به سمت چشماش برد تا قبل از این که نوش ببینه اشکشو پاک کنه. یه دفعه نگاه بزرگی قرش تو نگاه نوش گره خورد. یتیم عبدالله و آمنه کنار در اتاق پاشو در آغوش گرفت و چونشو رو زانواش گذاشته بود و با چهره غمگین به جدش نگاه میکرد. عبدالمطلب دوباره تو فکر رفت.
محمد عجب کودک هوشیار و دانایی است. مخفی کردن این قصه از اون ممکن و بسیار دشوار است. پنهانکاری بیهوده است. اکنون که به ناچار مرگ آمده و در کمین من نشسته است، زود یا دیر آنچه قرار است اتفاق بیفتد اتفاق میفتد. بس بهتر است آرام آرام محمد را آماده کنم تا فاجعه ناگهان بر سرش آبار نشود.
عبدالمطلب با این فکر همسرش حاله رو صدا زد.
حاله
که مشغول مرتب کردن اتاق بود به سمت شوهرش عبدالمطلب رفت. بزرگ قریش گفت:
خوب گوش کن ببین چه میگویم حاله. زود برو و پسرم ابو طالب را خبر کن تا زود به دیدار من بیاید. دخترانم را نیز بگو بیایند.
حاله خواست حرف شوهرش را جدی نگیره، اما عبدالمطلب با نگاه نافذش به اون فهمون که این بار با همیشه فرق میکنه. حاله از اتاق بیرون رفت تا کاری رو که شوهرش گفته بود انجام بده. بعد از رفتن حاله، عبدالمطلب رو به نوه 8 سالش کرد و گفت:
در چه حالی پسرم؟
نوه عبدالمطلب از پشت پرده عشق به جدش نگاه کرد. عبدالمطلب با دیدن بغض و عشق چشم نوش سعی کرد خودشو سالم نشون بده و گفت:
هیچ میدانی پسرم، من نیست چون تو پدر نداشتم.
نوه عبدالمطلب نزدیک رفت و خودشو برای شنیدن حرفای جدش مشتاق نشون داد. عبدالمطلب ادامه داد:
آری پسرم، من نیز چون تو هرگز پدرم را ندیدم. علاوه بر این در سن و سال اکنون تو بودم که از مادرم نیز جدا شدم. کم و بیش کودکی چون تو داشتم. پدرم در سفر تجارت به شام بیمار شده از دنیا رفت. اگر تو اینک در شهر زادگاه خیش هستی، من در سن و سال تو که بودم از مادر و زادگاه خویشاوندانم جدا شدم.
عبدالمطلب نفسی کشید و ادامه داد:
با این حال همچون یک مرد تن به سرنوشت خودم سپردم. با مشکلات و غم پنجه در پنجه انداختم و پشتشان را به خاک مالیدم و بر آنها چیره شدم. اول کار چنین که میگویم آسان نبود. بسیار رنج کشیدم تا بر مشکلات چیره شدم. وقتی به بزرگسالی رسیدم دریافتم که اگر آن رنج ها نبود، آن شیبه خورسال در بزرگسالی سرکرده قریش و رئیس مکه و عبدالمطلب نمی شد. آری پسرم، حکایت غم ها در زندگی انسان حکایت زمستان ها در طبیعت است. زمستان اگر نباشد بهاری در کار نخواهد بود. زمستان هرچه دشوارتر بهار آن زیباتر و پربارتر است.
نوی خردسال عبدالمطلب کنار جدش نشسته بود و با دقت حرفهای او رو می شنید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
جلوه ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96. ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله، آینه ی تو شد این دل ما، با نور
پیامبر رحمت. به نام خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شنوندگان عزیز سلام، روز و روزگارتون خوش، ایام به کامتون. هفته وحدت رو خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب رادیو معارف تبریک و تهنیت عرض میکنم. با افتخار تا سال روز میلاد پرسرور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله مسابقه پیامبر رحمت رو حدود همین ساعت تقدیم شما میکنیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مخاطبان خوب رادیو معارف، توی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی یه نکته هایی رو درباره زندگی نبوی بیان میکنند و بعدش یک پرسش سه گزینه‌ای براتون میخونم که شما با پاسخ دادن به اون پرسش میتونید توی این مسابقه شرکت بکنید. طریقه شرکت کردن توی این مسابقه رو روزهای گذشته گفتم، اما امروز هم میگم، اصلا هر روز میگم، تا شما فرصت داشته باشید توی این مسابقه شرکت بکنید. فقط کافیه نام و نام خانوادگی و شماره گزینه صحیح هر روز رو به همراه عنوان روز هفته، مثلا شنبه تا پنج شنبه یکی از این روزها، و پیشوند این مسابقه، اسم این مسابقه پیامبر رحمته، به سامانه پیامکی 30553 ارسال بکنید. متن پیامکتون دقیقاً این باشه: پیامبر رحمت، کاما، عنوان روز هفته، مثلا شنبه تا پنج شنبه، کاما، گزینه 1، 2 یا 3 و اسم و فامیلیتون. ضمناً بنیاد رسول رحمت هر روز به 3 نفر از شما عزیزان جایزه 300 هزار تومانی میده. میدونیم خیلی جایزه ناقابلیه، اما بهانه‌ایه برای دور هم بودن و لذت بردن از سیره و سبک زندگی نبوی. توی این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین بهشتی رو با هم دیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نشانه های مهر خدایی که این هست که خداوند سرمشقی، الگویی، مدلی برای زندگی بندگانش که همه آیات خود را در اون شخصیت خلاصه کرده اعزام کند. خداوند فرمود پیامبر برای شما الگوی خوبی است. یکی از جلوه های رفتاری پیامبر رفتار حضرت با جوانها هست. پیامبر به همه احترام می‌گذاشت، به بانوان، به کودکان، به سالمندان، به بزرگترها، اما برای جوانان حساب خاصی باز می‌کرد. فرمود من که به پیامبری رسیدم جوانان با من هم پیمان شدند، بزرگترها کم توجهی کردند. لذا از زمانی که به قدرت رسید مسئولیت‌ها رو به دوش جوان‌ها می‌گذاشت. جوانی به نام زید بن حارثه در یکی از جنگ‌ها اسیر شد، دست به دست گشت تا به پیامبر رسید. پدر پولداری هم داشت. بعد از مدتی اون پدر آمد سراغ پسرش. پیامبر فرمود اختیار با خود این پسره، هر جور اون میخواد. اگر اون خواست ما به رایگان در اختیار شما قرار میدیم. اما زید به پدرش گفت نه، من میخوام نزد پیامبر بمانم. و پیامبر نظر او رو ترجیح داد. او از مسلمانان درجه یکیست که پیامبر خیلی به او محبت داشت. پیامبر عزیز ما در آستانه رحلتشون جوانی به نام اسامه را به عنوان فرمانده معرفی کرد و بزرگ سالان رو مأمور کرد تا از این جوان اطاعت کنند و فرمود خدا لعنت کنه کسی رو که از لشکر اسامه سرباز بزنه. پیامبر عزیز ما جوانی به نام مصعب که از خانواده پولدار بود، هم پدرش هم مادرش پولدار بودند و اونها این پسر رو محروم کردن از همه چیزهایی که بهش داده بودن، لباس و امکانات، به جرم اینکه مسلمان شده پیامبر این جوان را به عنوان مبلغ فرستاد به مدینه. در مدینه هم در آینده ها که پیامبر مهاجرت کردند به مدینه از مصعب پرسیدن چیکار کردی؟ مصعب گفت رفتم سراغ بچه ها، رفتم سراغ جوان ها. اونها دل های آماده ای داشتن و به اسلام تمایل نشان می دادن. علی ابن ابی طالب علیه السلام به هنگام هجرت پیامبر از مکه به مدینه 23 سال بیشتر نداشت، اما همیشه پیامبر به او توجه میکرد، مسئولیت ها رو به او میسپرد، فرماندهی جبهه ها را به او میسپرد. جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین علیه السلام جوانی بود که بنیانگذار اسلام در آفریقا شد، به فرمان پیامبر سخنگوی مهاجران شد و در آفریقا با سلیقه‌ای که داشت آیاتی از قرآن رو انتخاب کرد که نجاشی و کشیشان را تحت تأثیر قرار داد. جوانی یه بخشی از عمره که روز قیامت به صورت مجزا سوال میشه. اول سوال میشه عمرتون رو چی کار کردید؟ بعد میپرسن جوانی رو چی کار کردید؟ به جوانها اعتماد کنیم و در پیشگاه خدا برای جوانهامون و آینده اونها دعا کنیم. خدا نگهدارش.
شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو، رحمت للعالمین یا رسول الله، رحمت للعالمین یا نبی الله، رحمة للعالمين يا حبيب الله، رحمة للعالمين يا أمين الله.
اما دوستان خوبم، رسیدیم به بیان پرسشی که امروز میخواید جواب بدید. کدام شخصیت با انتخاب آیات مناسبی از قرآن توانست نظر پادشاه حبشه را به اسلام جلب کند؟ گزینه 1 علی ابن ابی طالب علیه السلام، گزینه 2 جعفر ابن ابی طالب علیه السلام، گزینه 3 زید ابن حارثه. دوستان خوبم، شما عدد گزینه هایی که براتون خوندم، یعنی گزینه صحیح رو میتونید برای ما توی سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. خیلی از شما عزیزان گفتید که شاید سوالاتتون یکم سخت باشه. نه، واقعا سخت نیست. فیلم محمد رسول الله رو که دیدین حتما میدونید که روبروی پادشاه حبشه کی بود که صحبت کرد. من اصلا نمیخوام اشاره بکنم به گزینه وسطی، اما شما میتونید با پاسخ دادن به این سوال توی مسابقه امروز شرکت بکنید. راهنمایی کردم، گذشت. اما سوال رو دوباره میخونم. کدام شخصیت با انتخاب آیات مناسبی از قرآن توانست نظر پادشاه حبشه را به اسلام جلب کند؟ گزینه 1 علی ابن ابی طالب علیه السلام، گزینه 2 جعفر ابن ابی طالب علیه السلام، و گزینه 3 زید ابن حارثه.
از نور حسن محمد چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد یا محمد، شام دل انسان‌ها را، یا
تو شدی چون ما ای عادی اهل دنیا یا رسول الله.
دوستان خوبم، فراموش نکنید که فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا گزینه صحیح رو به همراه روز هفته و عنوان پیامبر رحمت به سامانه پیامکی 30553 بفرستید. در خلال صحبت هم جواب رو دادم، اما اگر نشنیدید از پایگاه اینترنتی ایران صدا و رادیو معارف برید دوباره بشنوید، چون مطمئنم به این سوال پاسخ صحیح میدید. اما اسامی برنده ها تو ویژه برنامه میلاد هم به اطلاعتون میرسه. سامانه پیامکی هم که اون متن رو بهش ارسال میکنید 30553 هست. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. شب و روزتون خوش، تنتون سالم و دلتون شاد.
یا رسول الله السلام علیک حبیبی، یا نبی الله یا رسول الله.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
الله 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 الله.
اول آدم باید خودش منصف باشه تا بتونه راجع به روزی حلال بتونه صحبت بکنه. به قول قدیمی ها میگفتن یه سوزن به خود بزن، یه گوالوز به دیگری.
نانوا 63 ساله.
روزی خیلی وزن حلال ره به زور میشه خورد که برسه روزی حروم ره. ما داریم میبینیم خب میشه کونه ره کم داد، اصلا وزن کم داد، به جای خمیر مایه جوش شیرین زد. اما اقسام دیگه کنجه دیگه با این مقدار زدی به ارزشی نداره، چقدر میخواد در بیاره. ما قدیما میگفتیم که اگر یه لقمه نون حرام باشه فردا میبینی بر میگرده به خودت، ولی خب امکان داره خدا ارمان راه مینه به ما هی فرصت بده. این فرصت ها یه روزی میبینی تموم شده، حالا یکی زودتر یکی دیرتر. آن منصف باید باشه آدم دیگه، خودش منصف باشه خدا محرمان راهی مسلمان یه درهایی واسه نونوایی باز میکنه. حالا اینجا فقط کوره گرما نیست، سرپا دست صبح ساعت 5 صبح چند نفر هستن که صبح زود بلند میشه، یکی نونوایه یکی قدیم میگفتن پاسبان. واقعا هم همینجوره، کسی که همتون خواب ناز هستن این باید بیاد تنورشه گرم بکنه که بتونه نون داغ به بقول مروینا که دارن میرن سر کارشون یه نون داغی ببرن. تابستون روزه میگیرم، این بچه ها روزه میگیرن تو 40-50 درجه حرارت سخته. حالا مارمزونم که به تابستون میخوره دیگه واویلاست. به خاطر این که خدای نکرده اگر ترازو آرد گرفته، خدای نکرده اگر یه ذره کم باشه، ما سعی میکنیم که بیشتر از یه ذره بریزیم روی خمیر که اونجا لااقل جوابگو باشیم که این چونه سنگین تر باشه، نمیذاره حرام بشه. برکتش هم همینه، نه اینکه صرفا چون اومدین الان داریم مصاحبه میکنیم برای ما داریم به نفع میگه، نه واقعا پولی که حتی مقدار مسئله نیست، پولی که برکت داره اگر اعتقاد داشته باشی. بچه سالم میده به آدم، سالم میده، کمتر میبینی به مشکلای آنچنانی میخورن. خداوند برکت بیش از اندازه میده، پولی که برکت داره بچه سالم میده به آدم سالم میده، کمتر میبینی به مشکلای آنچنانی میخورن. خداوند برکت